شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم همه شاد و خرم باشند.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب‌های درباره خاطراتشون از زندان و همینطور کتاب‌های دیگری که نوشتن ما با ایشون گفتگو داشتیم. در 9 جلسه پیشین درباره کتاب جدیدشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید و به طور خلاصه و فهرست‌وار از عناوین این 9 جلسه گذشته برای شنوندگان عزیز مهمان یادآوری بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه قرار باشه من فقط عنوان 9 جلسه گذشته رو تکرار بکنم که تمام ساعت وقت ما رو میگیره.
آقا فهرست وار فقط. وقت و اندازه کافی داریم جناب جعفری.
تا اینجایی که ما بحث کردیم عبارت بوده، اولا من مقدمه‌ای در مورد علت تحریر کتاب به سمع شنوندگان شما رسوندم. بعد فصل اول رو عنوان کردیم، مطالب مختلفی داشت که عبارت بودند از بنی‌صدر و حزب جمهوری، بحث وضعیت بنی‌صدر در حزب جمهوری، خبرگان و بهشتی، خبرگان آیت و بهشتی، بنی‌صدر و نامزد ریاست جمهوری، مبارزات انتخاباتی، نظر آقای خمینی نسبت به بنی‌صدر، چگونگی بر نظارت بر انتخابات اولین ریاست جمهوری مجلس و تقلبات وسیع در مورد انتخابات مجلس شورای ملی. این بود فصل اول.
بله.
فصل دوم کلن در مورد کم و طیف انقلاب فرهنگی از اول تا انتها و حتی یکی دو سال بعد از اون بود که دیگه به تکرار اونها بر نمی گردم. فصل سوم که الان مورد بحث ماست و فکر می کنم یکی دو جلسه هم تا به حال در مورد اون صحبت شده، اون چیزایی که تا به حال در مورد صحبت کردیم عبارت بوده از تداوم خط نوری، کاشانی، بقایی و آقای خمینی، آیت و احوالات شخصی او، آیت و مجلس، آیت و دکتر مظفر بقایی، نفاق و سوء استفاده از مذهب، خلاصه پیشنهادات آیت به دکتر مظفر بقایی، خط بقایی، کاشانی و خمینی. بحثیست که از الان و امشب میخوایم شروع بکنیم.
بله.
بعد بنابراین از خط بقایی و کاشانی امشب شروع میکنیم و اون دو جلسی هم که در این مورد صحبت کردیم، شنونده هایی که مایل هستن که کم و کیفون رو بدونن میتونن به اون دو جلسه مراجعه بکنن.
بله.
برای توضیح این مسئله من و بیشتر روشن شدن روابط آیت الله کاشانی، بهبهانی و آقای بقایی، نکاتی رو از دادگاه سید مهدی میرشرافی صاحب روزنامه آتش که یکی از سردمداران داخل کودتای 28 مرداده برای شنوندگانتون توضیح میدم. حتما شما میرشرافی رو میشناسید.
حتما. بله.
کارها و اعمالی که انجام داده.
بله بله.
در باب آقای میر اشرفی با بنا انداختن شما به دستان و تصرف رادیو اعلام کرد و اولین بار او اعلام کرد که حکومت مصدق سقوط کرد و بعد گفت سر دکتر فاطمی وزیر خارجه به دروغ البته گفت سر دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق رو من بریدم و گوش او در دست منه.
بله.
اولی برای این که این مسئله روشن بشه، شما میدونید که در موقع دست موقعی که آقای بقایی در دو نوبت گرفتن، نوبت اول چون
آقای میر اشرافی رو
آقای میر اشرافی رو در دو نوبت دادگاهی انقلاب اصفهان گرفتن.
بله.
نوبت اول به دستور آقای خمینی و آقای بهشتی رو آزاد کردن و نوبت دوم که آقای امید نجف‌آبادی رئیس دادگاه اونجا بود دوباره او رو تعقیب کرد و در قم او رو گرفت آورد اصفهان رو محاکمه کرد و بعد اعدام کرد. حالا یه مقدار نکاتی رو از اون دادگاه که خیلی نکات قابل تعمقی داره برای شنونده‌های شما توضیح میدم. آقای امید نجف‌آبادی میگفت که وقتی که رئیس دادگاه انقلاب شده بود میگفت من وقتی پرونده ها رو اومدم اصفهان و دادگاه و پرونده هایی که سانیش گرفت بودن دیدم، عنوان کرد که دادگاه های انقلاب رسالت اصلی خودشون از دست دادن. رسالت اونها این نیست که 4 تا زن فاحشه و آدم زناکار رو محاکمه کنن. رسالت دادگاه های انقلاب اینه که سران جرم و فساد را به کیفر برسونن. ما اگه 100 نفر پاسبان رو میکشتیم، آقای امید نجف‌آبادی میگه.
بله.
ما اگر 100 نفر پاسبان رو میکشتیم، اینقدر که برای میش اشرافی توطئه کردن برای اونها نمیکردن. محاکمه میر اشرافی که شروع شد، از دفتر امام تلفن کردن که امام فرمودند بیا قم. وقتی که با امام میگه من بعد از اعدامش رفتم قم، بعد برای اینکه رفتون خون ادهی هم از اصفهانی ها رو با خودش برده بود، البته ادهی را هم برده بود. حالا این که بعد امام بهش میگه که به طوری که خودش برای ما عرض کرد بهش میگه که او رو کشتی، میگه که خب با طبق پرونده بود و نامه شما دیر به دست من رسید و الله که چشم میگذاشتم و اینا. امام یه نگاهی بهش میگه تغییرانی. حالا قبل از اینکه به دنبال این مسئله رو ادامه بدم، یه جریانی رو به شما نقل میکنم که آقای امید نجف‌آبادی خودش، من بودم، آقای شیخ ابراهیم حسن ابراهیمی رئیس دفتر آیت الله منتظری در مجلس خبرگان بود، من بودم، دوستم آقای علی امیرحسینی بود و چند نفر دیگه. آقای امید نجف‌آبادی هم اومد اونجا.
علی.
خودش داستان این داستان رو از زبان خودش برای ما نقل کرد. گفتش که موقعی که آقای میر اشرافی رو من گرفتم، از دفتر امام و آقای بهشتی و آقای قدوسی متعدد تلفن شد که او رو رها کنید. من رها نکردم تا اینکه او رو به اصطلاح محاکمه کردم. بعد از محاکمه او اول فکر میکرد که میتونه از دست من در بره. در یکی از جلسات به من گفت که اگر بکشی، اگر زندان کنی زندان میشی، بکشی میکشنت، کتک بزنی کتک میخوری. میگفت تا جلسه سوم پرونده ها رو دیدم و حکم اعدام برات صادر کردم. بعد این فهمید که قضیه خیلی محکمه، به من گفت که اجازه میدید که من یک تلفنی بکنم. گفتم بفرمایید تلفن بکنید. میگه یک تلفن کرد همونجا به او، نگفت که برای کجا تلفن کرد، ولی گفت بعد از این تلفن سیل تلفن ها به من شروع شد. من حکم اعدام رو که دادم، دادستانی انقلاب رو ترک کردم، رفتم در یک جایی بلافاصله مطلع شدم که امام نامه‌ای داده و تقاضا کرده که از اعدام میر اشرافی در بگذرم. میگفت من چون میدونستم که اگر حکم امام به دست من برسه و من این عمل بکنم خیلی خطرناکه، قبل از اینکه نامه آقای خمینی به دست من برسه او رو اعدام کردن، بعد نامه به دست من رسید چون من رفته بودم مهمانی. وقتی قاصد این نامه رو آوردن، نامه رو گذاشتم رو چشمم، باز کردم دیدم نوشتن که باید میر اشرافی رو عفو بکنید. گفتن که متاسفانه اون چه بود خوب یا بد گذشتم یا شفی اعدام شده. بعد رفتم قم خدمت آقای خمینی چون خواسته بودش که بیا قم. بعد در اونجا گفت میر اشرافی رو اعدام کردی با یه تغییری که آقای امید نجف آبادی اون روز برای من اون روز برای من عوض کرد که منظور از تغییر این بود که حالا به حسابت خواهم رسید و دقیقا هم به حسابش در این رابطه رسیدم. حقیقت مطلب اعدام آقای امید نجف آبادی در رابطه با توطئه آقای سید مهدی هاشمی، میدونی که در جلسه مهدی هاشمی او اعدام کرد امید نجف آبادی.
بله.
حقیقت مطلب او رو به خاطر اعدام میر اشرافی اعدام کردم، اما خب در اسنادی که هست عنوان شده که به علت به اصطلاح موارد شنیعی که از او دیده شده اعدام کردیم، یعنی به علت موارد خلاف به اصطلاح شریعت و دین.
جعفری میخواستم لطف کنید یه مقدار بیشتر در مورد این دستگیری آقای میراشفی.
این چیزی بود که برای ما خودش نقل قول کرد. حالا اون چی که در دادگاه اتفاق افتاده و در جرایب اون روز منعکسه این نکاتش رو براتون ذکر میکنم برای اینکه روشن بشه.
خیلی ممنون.
این نکاتی که ذکر میکنم همه در کیهان اطلاعات اون زمان منعکسه. یعنی چیزی نیست که حاکم شرع دادگاه انقلاب یعنی آقای امید نجف آبادی گفت، خودش گفته ولی من چه بگویم که چه دستهایی در این مملکت هنوز هست ما را تهدید کردن، تهدید به تعطیل دادرسی کردن، ما را تهدید کردن که اگر میر اشرافی آزاد نشود خود شما را ترور میکنیم، توبیخ میکنیم، ولی باز هم مقاومت کردم. آقای امید میگه که من روزی که آقای هادوی کار خودش رو شروع کرد و دادگاه ها تشکیل شد همکاری خودم رو با دادگاه شروع کردم. اینکه بعد از اون به عنوان قاضی در دادگاه های مختلف مثل آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان و شهرهایی دیگه رفتم و عمل کردم.
بله.
آقای امید میگه که روزی که آقای هادوی از دادستان کل رفت و قرار شد آقای قدوسی به جای ایشان بیاد، من به عده‌ای از برادران که اونها را میشناختم گفتم احساس میکنم دیگه جای من اینجا نیست، چون خواسته من مجازات مجرمینه. به هر حال به من گفته شده به اصفهان بروم. میگه رفتم به اصفهان، در اصفهان متوجه شدم همه سران کفر آزاد شدن ولی طبقات پایین مثل پاسبان و غیره که از دستشون کاری ساخته نبوده و احتمالا اگر خطایی مرتکب شدن به خاطر تهیه یک لقمه نان برای زن و فرزندانشون بوده دستگیر شدن، که این مسئله من را راحت کرد و به همین جهت تصمیم گرفتم به کمک برادران سران کفر را دستگیر کنم. تمام این مطالبی که میگم مطالبی است که مدارس داره و تمام در کیهان و اطلاعات اون ببینید که کیهان کاملا منعکس و من از روی به اصطلاح مطلب از رو میخونم، نه اینکه بخوام خودم قصه تعریف کنم.
علی
آقای امید میگه که من مجموعا مدت 80 روز اصفهان بودم که 40 روز وقتم صرف دستگیری میر اشرافی شد تا این که او رو در قم دستگیر و به اصفهان منتقل کردم. میگه وقتی او رو در اولین روز دادگاه میگه در مقابل تماشاچی آقای میر اشرافی دادگاه رو به مسخره گرفت. جلسه دوم که تشکیل شد متوجه شد که مسئله جدیه. او سریع احساس خطر کرد. در بین جلسه دوم و سوم بود که آقای رسولی محلاتی، همین که الان آیت الله محلاتی و میگن فوت کرد، این آقای رسولی محلاتی رئیس دفتر آقای خمینی بود.
بله.
آقای رسولی محلاتی از دفتر امام تلفن کرد و گفت هر چه زودتر به قم بیاد. من به آقای رسولی من به ایشان گفتم کجای دنیا رسم است که یک قاضی را وسط محاکمه خلع کنند، اون هم بدون دلیل. ایشان دو ساعت پس از مکالمه مجددا زنگ زد. پس از اتمام این جلسه دادگاه به قم بیا. در پاسخ گفتم مگر من مسخره هستم؟ اسلام استقلال قضایی رو تضمین کرده، همه کشورها هم که از آزادی دموکراسی بهره دارند قضات اون کشورها هم استقلال کامل دارند، مگر اینکه یک دادگاه ویژه تشکیل شود و به کار آن قاضی رسیدگی کند.
بله.
حالا شما با در اختیار داشتن رادیو تلویزیون بردارید و اعلام کنید که مرا اخراج کرده اید. در حال حوزه نجف آبادی در آقای رسول و دیگران رو تحقیق کرده که از تلویزیون اعلام کنید وقت من دادگاه رو رها میکنم و میام.
بله.
دیگه که جلسه سوم رو تشکیل دادید. پس از اون جلسه شب تا صبح من پرونده چند هزار بلدی میرشرافی رو که از سال 1327 تشکیل شده بود یک بار دیگر مطالعه کردم و بعد یک حکم چند صفحه‌ای صادر کردم که به موجب حکم وی به اعدام محکوم شد. موقعی که حکم ماشین می شد میرشرافی از زندان به من پیغام داد قصد دارد با من ملاقات کند. وی پس از تماس با من گفت قصد دارد با تهران تماس بگیرد. من این اجازه را به او دادم. ایشان ساعت 11 صبح مرا دید و قرار بود ساعت 1 بعد از ظهر حکم اجرا شود. ظهر من به منزل یکی از آشنایان رفتم که تلفنی به من اطلاع دادند که امام خمینی با خط خودش به قدوسی با خط خودش نوشته به قدوسی بگویید به قرار مذکور میر اشرافی بر حسب حکم عفو مشمول است. آقای امید او را بی جهت احضار کرده است. من وقتی این مطلب را شنیدم فوری به چند نفر از پاسداران اطلاع دادم که بروند و جلو حکم را بگیرند. وقتی پاسداران به محل اجرای حکم رفتند متاسفانه یا خوشبختانه حکم اجرا شده بود. البته حقیقت مطلب این بود که من قبلا قصه را گفتم. اینها چون منعکس میشد در جراید آقای امید به این شکلی این مسئله رو گفته که میگه من خبر نداشتم ولی میدونست که از تهران بستنا قاصد داره نامه رو میاره و به این علت خودشون مخفیش کرده و برای خونه که نامه به دستش نرسه تا حکم اجرا بشه.
بله. حجت الاسلام امید نجف آبادی.
بله. میگه من با وجود آقای امید نجف آبادی میگه من با وجود که حکم را آیت الله منتظر یعنی حکم اجابتی شد
بله.
آیت الله منتظری و آیت الله مشکلی امضا کردن دیگه حاضر نیستم به دعوت کنم. چرا که معتقدم قاضی باید استقلال قضایی داشته باشه، یعنی نه هر روز تعدیدش کنن که ما عزلت میکنیم برای بینداریم. آقای قدوس میگه که آقای قدوسی گفته که من سه حکم دارم، یکی برای اصفهان، یکی تهران و دیگری کل ایران. آقای امید میگه آیا قاضی میتونه بدون خواندن حتی یک ورق از پرونده حکم صادر کنه؟ البته نمیدونست که در جمهوری اسلامی این کار عملی است.
بله.
چرا در مورد میرشرافی چنین دخالت هایی کرد؟ صرف نظر از اون که دادستان که باید مدعی عمومی باشد چرا از متهم دفاع میکنم؟ امید گفتش که در مورد معرفی آقای قدوسی باید بگویم ایشان را آقای بهشتی به ما معرفی کرد و همین آقای بهشتی است که از آقای قدوسی حمایت میکند. آقای بهشتی فکر میکند چون آقای قدوسی در مدرسه حقانی میتواند یک مدرسه را اداره کند پس میتواند دادستان کل یک مملکت باشد. آقای امید داستان که براتون نقل کردم که چجوری جریان اعدام میرشرافی رو چگونه در مجلس خبرگان برای ما توضیح داد دیگه به اون بر نمیگردم.
البته برای باز یادآوری بیشتر شنوندگان این که اگر اشتباه نکنم همونطور که اشاره فرمودید این آقای میراشرافی اولین نفری بودن که پس از کودتای ننگین 28 مرداد از رادیوی دولتی به سخنرانی پرداختن که حکومت مصدق سقوط کرد و آقای دکتر فاطمی وزیر خارجه مصدق رو سرشو من بریدم و گوش او در دست من است.
بله درسته، منم اول این بحث امشب بود رو گفتم.
بله.
بعد از دوباره احتمالاً مطالی میره. در حال شاید بعضی از ساده اندیشان ناگاهان و علاقمندان به آقای خمینی فکر میکنن که چون آقای خمینی قدوسی و بهشتی و سایر این دلشان برای حفظ جان انسان ها میتپید از شدت مهربانی و الفت و برقراری عدالت تمام کوشش خود را به کار بردن تا از اعدام آقای میرشرافی جلوگیری به عمل آورند. کسانی که کوشش میکنند به زعم خود برای اعمال ظالمانه و ستمگرانه آنان توجیه های مختلف بتراشند به کجراهه میروند، زیرا آقایان پر آقایان برای قبضه کردن قدرت و یک کاسه کردن آن از هیچ عملی روگردن نبودند. به ویژه که در تغییر خط کاشانی بهبهانی بقایی و فجزیا عاملین آماده کردن جبهه داخلی برای انجام کودتای 28 مرداد اکنون که قدرت رو به دست آورده بودند از همخطان خود حمایت میکردند و از جمله آقای میرشافی هم از همون همخطان آقای آیت الله کاشانی
در کودتای ننگین 28 مرداد که به واقع هم پیمانان تاریخی بودن جناب جعفری در این کودتا و بعدم که آقای کاشانی با اون سخنرانی ها و مصاحبه هایی که داشت یکیشم با روزنامه المهدی بود که دقیقا اشاره کرد که مصدق خیانت کرده و محکوم به اعدام.
بله، در هر حال باز نکاتی از اون دادگاه بگم که برای عبرت همگان، برای هم عبرت و هم تجربه و هم درس مفید.
بله کاملا.
امید میگه که در دومین جلسه محاکمه میرشافی نامه میرشافی به سپهبد نصیری که در رابطه با کاندیدای جلالی نایمی برای نمایندگی مجلس سنا قرائت شد که فرازهای از اون عیناً از روش میخونم. آقای میرشافی در نامش مینویسه چین صاحب نصیری سرور بنده، اگر شدت گرفتاری و مشغل زیاد مانع شده پرونده 28 مرداد را فراموش نمایید، خوب است تجدید نظر بفرمایید. اما مسئله 28 مرداد سال 32 در صفحه تاریخ ایران صفحه زرین و افتخار آمیز خدمتگزاران 28 مرداد می باشد. تیم سار معظم، مگر شب 25 مرداد زندانی شدن جناب عالی فراموش شدنی است؟ مگر فراموش کردیم که حکومت مصدق برای چندین نفر چوبه دار تدارک دیده که یکی از اون دارها برای جناب عالی و یکی برای میرشرافی و یکی برای سید شمس قناتآبادی و دیگران تهیه شده بود؟ چگونه میتوان آن همه مسائل را فراموش کرد؟ تیم سار معظم، در روز 28 مرداد پس از تصرف رادیو تهران به وسیله سید مهدی میرشرافی که اولین نطق سقوط حکومت را اعلام نبود، مگر فراموش شدنی؟ مگر حرکت سرلشکر زاهدی از بیسیم به اتفاق سید مهدی میرشرافی جهت تصرف شهربانی فراموش شدنی؟ هرگاه قرار باشد که جلالی نایمی دشمن شماره یک مقام سلطنت سناتور بشود و نماینده حزب رستاخیز ملت ایران باشد، دیگر برای چاکران شاهنشاه آرامه جای زندگانی در ایران نخواهد بود. آن وقت با تقدیم عریضه به خاکپای همایونی اجازه خواهم گرفت دست زن و بچه‌ام را بگیرم، از ایران خارج بشدم، زیرا محیط برای زندگانی اشخاصی مثل چاکران واقعی وجود ندارد. تیمسار پرتش بود نصیری، اطمینان دارم اگر در ایران چند نفری فدای شاه وجود داشته باشد، اولین نفر شما خواهید بود. این است که تیمسار را به سر مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه قسم می‌دهم که این تلگراف را به عرض مبارک اعلی حضرت همایونی برسانند و پرونده جلالی نایمی و 28 مرداد را یک بار دیگر مطالعه بفرمایید. با تقدیم احترام، فدایی حقیقی شاهنشاه سید مهدی میرشافی. این بخشی از نامه آقای میرشافی به سپهبد نصیری بود که از رو براتون خوندم و در جلسه اصطلاح دوم دادگاه این نامه رو برای که مطلوب بینی که به دادگاه حاضر شده بودن قاضی و دادگاه قرائت کرد. یه مقدار سوال جوابم آقای میرشافی و دادستان داره که اونو هم براتون میخونم، عیناً از رو بد نیست.
لطف میکنم.
میگه که دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای رئیس دادگاه، این رقیبش، یعنی این منظور آقای میرشافی، این رقیب عشقی پسرش خوچنگ میرشافی بود، خود او پسرش را کشت. رئیس دادگاه: شما از رادیو 28 مرداد چه گفتید؟ میرشافی: من فقط از رادیو اعلام کردم که حکومت مصدق سقوط کرد. رئیس دادگاه شما چه کاره بودی؟ چرا این را اعلام کردید؟ میر اشرافی: برای اینکه وکیل بودم و دنبال آقای کاشانی به هدف او بودم. میر اشرافی: آیت الله کاشانی و بهبهانی هر دو نفر در 28 مرداد دخالت داشتند. رئیس دادگاه حالا میگه که به فرض اینکه دنبال آیت الله کاشانی بودید، از حب علی نبود بلکه از بغض معاویه بود. در روز کودتا صدها تن از مردم در جریان کودتا کشته شدند. اینها جنایت نیست؟ شما اظهارات مادر داغدار بهمن حکمی را شنیدید. پدر بهمن حکمی بر اثر ناراحتی و عدم مجازات پسر میر اشرافی سکته کرد و مرد. میگه که بالاخره میگه که در پایان این جلسه میر اشرافی میگه که با وجودی که از مطلب اصلی دور افتادم، من میدم البته از مطلب اصلی دور افتادم، بحثایی با از دادگاه میر اشرافی و مصاحبه آقای امید نجف آبادی رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شهر اصفهان نه به منظور بحث و قضاوت از کم و کیف دادگاه میر اشرافیه، بلکه من میخواستم نشون بدم که کوشش آقای خمینی، قدوسی و بهشتی برای آزادی میر اشرافی و نشان دادن که چگونه روحانیون طرفدار کاشانی، بهبهانی، سجادی طباطبایی با دکتر بقایی و حزب زحمتشان رابطه همکاری و همگامی داشتن. به این ملت من بعضی از رفعات این دادگاه را گفتم، نه اینکه بخوام از کم و کیف دادگاه به این که دادگاه درست بود یا نبود بخوام من قضاوت بکنم.
بله،
خواستم نشون بدم که اینا چقدر کوشش کردن که میر اشرافی رو از دست آقای امید نجف آبادی آزارش بکنن. وقتی که هزاران نفر و سلهی هزاران نفر رو به دست جوخه های اعدام سپردن، بیگناه و عهدی به دنبال این نبود که چرا اینها اعدام میشن.
بله کاملا، و واقعا تا این نکات و این مطالبی که در تاریخ ما تحریف شده و سعی هم میشه سانسور بشه و در اختناق سانسور
بگیر که این بود که من کوشش کردم که با گفتن فرازهایی از دادگاه میر اشرافی و کسانی که کوشش کردن از جمله آقای خمینی، آقای بهشتی، آقای قدوسی، رسولی محلاتی و دیگران که میر اشرافی رو آزاد بکنن، به این علت میخواستم نشون بدم که چگونه این مجموعه در فراهم آوردن شرایط داخلی کودتای 28 مرداد و شکستن جبهه داخلی علیه حکومت ملی و قانونی مصدق نقش داشتن. از اون باشانی و بقایی و شمس قرآباد آبادی و دوستانشون.
بله.